شش صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا. به خیر، سمیرا قرهی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دولت اوکراین با نمایندگان جدایی طلب شرق دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهوری اسرائیل با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرد. بازداشت شدن کوبانی، کرتاگه، ترکیه و سوریه در خیابانها شادی کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در روزهای آتی دولت اوکراین با نمایندگان جدایی طلب شرق دیدار و گفتگوهای صلح را آغاز خواهد کرد. به گزارش رویترز، آقای لاوروف با اعلام این خبر به نقش روسیه در برگزاری این مذاکرات اشاره کرده و از غرب نیز خواسته است تا به بحران اوکراین کمک کند. وزیر امور خارجه روسیه در کنفرانس خبری خود پس از دیدار با ویکتور لیبرمن، همتای اسرائیلیش، میگوید که طرفهای غربی کمکی به حل بحران اوکراین نکرده و از این بهانه استفاده کردند تا روسیه را تحت فشارهای اقتصادی قرار دهند. ولادیمیر پوتین پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای ناتو در شرق اوکراین مستقر شده و در حال جنگ با جدایی طلبانند، اتهامی که از سوی ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، بی معنا خوانده و رد شد. روون ریولین، رئیس جمهوری اسرائیل، با بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رویترز، به نقل از بیانیه‌ای که پس از این دیدار منتشر شده، دو طرف درباره تنش‌های تشدید شده در اسرائیل، بیت المقدس و کرانه باختری گفتگو کردند. همچنین در این بیانیه آمده که از سرگیری گفتگوهای صلح فلسطین و اسرائیل مهم است و باید مجدداً آغاز شود. قرار بود امروز 7 بهمن بزرگداشتی برای قربانیان هولوکاست در دفتر سازمان ملل برگزار شود که به دلیل بدی آب و هوا در نیویورک و بروز طوفان و برف لغو شد. بازپسگیری شهر کوبانی در مرز سوریه و ترکیه و خروج نیروهای موسوم به خلافت اسلامی از این شهر پس از 4 ماه درگیری، شادی کردها در سوریه و عراق را به همراه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، ده‌ها تن از مدافعان زن و مرد کوبانی شب گذشته در مناطق آزاد شده شهر کوبانی به شادی پرداختند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی هزاران تن از کردهای منطقه دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه که عمدتاً کرد نشینند، خبر داده است. در این مراسم کردها آوازهای محلی خوانده و رقص سنتیشان را انجام دادند. ناظر حقوق بشر سوریه روز گذشته 6 بهمن اعلام کرد که نیروهای کرد موفق شدند کوبانی را پس از 4 ماه مبارزه آزاد کنند. و سرانجام این که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه و در مراسم 70th سالگرد تعطیل سازی اردوگاه کار اجباری آشویتس گفت که این اردوگاه هشداری است که نشان می‌دهد انسان‌ها می‌توانند با هم چه کار کنند. در ادامه شما دعوت می‌کنم تا شنوندگی برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از مهرداد قاسم فر باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب و نشر رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته با چند کارشناس حوزه نشر و کتاب موضوع مهم ویراستاری و ویرایش در تولید و ترجمه کتاب در ایران را بررسی کوتاهی خواهیم کرد. اما پیش از آن چند خبر. گفتگو با آندری تارکوفسکی، عنوان اثری به اهتمام جان جانوتیو و شامل منتخبی از مهمترین مصاحبه های این فیلمساز بزرگ روس با نشریات سینمایی جهان، با ترجمه آرش محمد اولا از سوی نشر ققنوس منتشر شده. سوءقصدهایی به زندگی آن زن اثر مارتین کریمپ، نمایشنامه نویس نامدار انگلیسی را علی اکبر علیزاده ترجمه و نشر بیتگل منتشر کرده. این نمایشنامه را از جهت اثرگذاری بر مخاطبانش با در انتظار گودو مقایسه کردند. نقد و تحلیلی معتبر بر فیلم پدرخوانده از شاهکارهای قرن بیستم نوشته جان لوئیس و به سفارش انستیتو فیلم بریتانیا با ترجمه امین مدی را نشر عامه منتشر کرده است. یکی از انتقادات مدام ناظران کتاب در ایران و حتی نویسندگان و برخی مترجمان درباره صنعت نشر کتاب، فقدان ویراستاران مجرب و صاحب نظر در حوزه ویرایش محتوا است. آنچه که در ایران به عنوان ویرایش شناخته می شود، عمدتاً متمرکز بر نظارت بر یک دست کردن رسم الخط کتاب است و در برخی موارد اندک نظارت بر فیزیک نشر چون شکل و ظاهر کتاب. ویراستاری اما آنگونه که در کشورهای دارای صنعت نشر رخ می دهد، بیش از هر چیز ویرایش محتوا است و حتی مواردی بسیار گسترده تر. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نویسنده و منتقد کتاب ساکن آلمان:
ویراستاری ابعاد گوناگونی داره. در وهله اول، نخستین کار ویراستاران یا هیئت ویراستاری انتخاب کتاب هست، به این معنا که آیا اصولا این کتاب منتشر بشه یا نشه. و البته هیئت‌های ویراستاری کتاب سفارش میدن، یعنی یکی انتخاب کتاب‌هایی که بهشون پیشنهاد میشه و بعد سفارش دادن کتاب‌هایی که تصورشون این هستش که لازم هست که منتشر بشه، پاسخگوی نیازی است که در بازار وجود داره. و بعد ارزیابی کیفیت کتاب هست که به طور کلی کتابی که پیشنهاد شده اصولا قابل چاپ هست، یعنی ارزش چاپ داره، ارزش های به اصطلاح کیفی. و بعد وقتی که کتاب ارزش کیفی چاپ داره، اون وقت وارد محتوا میشن. در مورد کتاب های علمی طبیعتا بحث منابع مطرح میشه که آیا کتاب به منابع خودش رو ذکر کرده، نمیدونم نمایه داره، و بعد پس بندیش چطوره، تنظیمش چطوره، نثرش چطوره که نثر باید متناسب بشه با مخاطب. مثلا ویراستاری کتاب کودک تفاوت داره با ویراستاری کتاب برای عموم، یا خیلی تفاوت داره با ویراستاری کتاب دانشگاهی، یعنی ویراستاری یعنی نثر متناسب با مخاطب. بعد تازه میرسیم به نحوه ارائه کتاب هست که ویراستار برش نظارت داره. البته بخش فنی اون کار میکنه، اما ویراستار برش نظارت داره. این یه بحثه. بخش دیگه ویراستاری جنبه های دیگه هم داره، مثلا ویراستاری دالتون معارف ها یا ویراستاری مثلا فرهنگ لغتنامه ها، که اون هم یک کار بسیار تخصصی جداگانه است، یا ویراستاری کتابای علمی.
این گونه ویراستاران البته باید از دانشی بسیار گسترده هم در حوزه های تحت نظارت برخوردار باشند. ویراستارانی که هم منتقدان صاحب نظر و معتبر کتابند و هم کارشناسان تراز اول ژانرها و تکنیکای داستان نویسی. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران:
ببینید، من نام شماری از این ویراستاران رو در آمریکا و انگلیس و فرانسه، حالا یا با کمک اینترنت یا دوستانم که مقیم آن کشورها هستن، به دست آوردم. تا اونجا که من درک کردم، خیلی از اینا استاد دانشگاه هن. خیلی از اینا خودشون داستان نوشتن، نقد نوشتن، نظریه نوشتن و خودشون آدمای به قول معروف غولی هن در عرصه ادبیات داستانی. بنابراین وقتی کتاب پرس کنیم یه کسی مثل فیلیپ راس یا مثلا مارگارت آتووده میدن دستشون، مرعوب نمیشن. ترجمه کنیم، مثل ازرا پوند که میاد مرعوب اسم الیوت نمیشه و اون فصل رو هضم میکنه، این فصل رو هضم میکنه، اون جا به جا میکنه فلان، اینا میان زیر رو میکنن.
تینوش نظمجو، مترجم و ناشر کتب الکترونیکی ساکن پاریس، هم درباره وظیفه ویراستاران در صنعت نشر در کشورهای غربی میگوید:
ببینید، توی انتشاراتی که توی فرانسه وجود داره، توی هر انتشاراتی درون خود اون انتشارات کار میکنن که حالا روی چندین کتاب کار میکنن و از نزدیک با نویسنده در تمام مدت خلق اثر جلو میرن و شروع میکنن به کار کردن، به دادن حتی ایده، گاهی اوقات حتی جا به جا کردن فصل ها و قسمت ها. این خب قسمت خیلی مهمیه که حالا من خیلی برش نمیگذارم به ویراستاری، شاید کلمه اون حرفه رو اسمش نمیذارم ویراستاری، میذارمش ناشر. و اون بخشی هستش که اون ناشر در واقع شروع میکنه به دخالت کردن و شروع میکنه یک جورایی با خود نویسنده پا به پا متن رو نوشتن. حالا همه اینا باز بستگی داره که نویسنده خودم چقدر مشهور باشه، اولین کارش باشه یا نباشه، روی اینا خیلی کار میشه کرد. و همه اینا هم به دو بخش در واقع تقسیم میشه. یکی بخش با بازارش ره هستش که ناشر میبینه خیلی وقت ممکنه است تا ضرر بزنه، یعنی خیلی وقت ممکنه که نابود بکنه متن رو، یا متن رو به یک سمت یه متنی که فروش حالا بیشتری ممکنه داشته باشه برگردونه. خیلی وقت هم هستش که خب خیلی از ناشرا هستن روی کتاب‌های معروفی کار کردن با نویسنده‌های معروف و اون کتاب‌ها رو در واقع دگرگون کردن و چیز خیلی جالبی ازش به وجود آوردن. متأسفانه این بخش ما چون قسمت نشر ما در ایران خیلی بی‌حرفه نیست، این بخش به یه جورایی نادیده گرفته شد.
اما در ایران وضعیت ویراستاری چگونه است؟ فرج سرکوهی از سابقه ویرایش کتاب در ایران میگوید.
در ایران در دهه 40 و 50 برخی ناشران که بعداً اتفاقاً ناشران معتبر شدند به تدریج سعی کردن ویراستاری رو به مفهوم درستش داشته باشن. مثلا اگر شما نگاه بکنید انتشارات نیل در پیش از انقلاب در بخش داستان و در ترجمه کتاب‌های داستانی هیئت ویراستاری بسیار معتبری داشت که ابوالحسن نجفی هم یکی از اونها بود، یا انتشارات امیر کبیر در بعضی از ژانرها ویراستاری خیلی بالا داشت. یکی از به اصطلاح جامع‌ترین هیئت‌های ویراستاری رو انتشارات فرانکلین داشت، یعنی اصلا ده‌ها نفر در زمینه‌های گوناگون در انتشارات فرانکلین ویراستار بودند و انتشارات امیرکبیر همجور انتشارات خوارزمی ویراستاری بسیار خوبی داشت. به هر حال ناشران که الان اسمشون به عنوان ناشران معتبر میبرین، یکی از دلایلی که معتبر شدن این بود که از به اصطلاح هیئت‌های ویراستاری خیلی تخصصی برخوردار بودند.
با این وصف از نظر این نویسنده و منتقد کتاب، ویراستاری در شرایط فعلی در ایران تا حد زیادی از صحنه خارج شده است.
بعد از انقلاب اصولا در ایران ویراستاری مرد، نه فقط بعد حد اکثرش در برخی از ناشرها که حالا خیلی هم سعی میکنن به اصطلاح ناشرهای خوبی باشن، ویراستاری تبدیل شده به این که مثلا رسم الخط یکی بکنن، یا مثلا چه میدونم حالا یکی دو تا اصلاحات کوچیکی در کتاب بکنن. و حالا اصلا در ایران که الان وقتی ما ناشرانی داریم که پول میگیرن از نویسنده و کتاب چاپ میکنن، دیگه اصلا مسئله ویراستاری مطرح نیست. در ایران اصولا صنعت نشر از این رفته، ناشرها کتاب در میارن برای کاغذ یا پول از نویسنده میگیرن و دیگه اصلا برای وقتی برای ناشر دو چیز در گذشته برای که ویراستاری به معنای جدی وجود داشته باشه، دو تا چیز باید وجود داشته باشه برای ناشر، دو تا مؤلفه. یک مؤلفه این که ناشر باید کتابش رو بفروشه و خزینه‌شو تأمین کنه، نه اینکه کاغذ بگیره یا پول از مؤلف بگیره. دوم این که ناشر به ارائه کتاب به اعتبار خودش علاقمند باشه. ما الان در ایران هیچ کدوم از دو تا رو متأسفانه نداریم و به همین خاطر مثلا ویراستاری نداریم، مگر در تعداد انگشت شماری از کتاب ها هستش که هنوز ویراستاری اعمال میشه، مثل برخی از فرهنگنامه ها.
با این حال برخی معتقدند که علت پا نگرفتن ویراستاری علمی و با استانداردهای جهانی در صنعت نشر ایران ضعف مالی ناشران است. فتح الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد کتاب در تهران.
خب در ایران اگر بخواد چنین ویراستاری استخدام بکنه یک ناشر برای 26 روز در کار، من فکر کنم دیگه حداقل باید 5 میلیون تومان حقوق بده به اینا، چون چنین ویراستاری کمتر از این حقوق نمیره. اون ویراستاری که با مای 700 هزار تومان میره شما خودتونم میدونی ویرایش نمیکنه. مثلا فرض کنید به جای کلمه کاستن مثلا میگه بکاهد، میگه بکنش کم کرد، داستانی تر بشه. این ویراستار نیست. ناشری که میاد 1100 تا می نویسه برای اعتبار نویسنده یا مترجم، بعد 400 تا 700 تا از همون کتاب چاپ میکنه، از مثلا نویسندگان شاخصی مثل یوسا، مثل پوئنتس و مترجمان شاخصی چاپ میکنه و همینطور از نویسندگان تراز اول کشور ما، اینا چجوری میتونن مای 4-5 میلیون حقوق بدن؟
فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب در آلمان اما معتقد است که ضعف مالی ناشران علت اصلی نبودن ویراستاران بزرگ در چرخه صنعت نشر ایران نیست.
نه، من فکر میکنم که مصیبتی که صنعت نشر ایران بهش گرفتار شد دلایل وسیع‌تر از این حرفاست. یعنی اولا توجه بکنید که صنعت نشر ایران وابسته شد به یارانه‌های دولتی، حالا از کاغذ بگیر تا کمک‌های دیگر یا خرید کتاب. بعد صنعت نشر ایران تبدیل شد به دلالی، یعنی پول از مؤلفین بگیر و کتاب چاپ بکن. همون دلایلی که به طور کلی صنعت نشر رو کشته، ویراستاری هم کشته.
به هر حال علت‌ها هر چه که هست، از نظر بسیاری از فعالان حوزه نشر و تألیف و کتاب، فقدان ویراستاری و ویراستاران معتبر و صاحب نظر باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کتاب در ایران بوده و هست. مشکلی که همگان به آن معترفند، اما چشم‌انداز نزدیکی برای رفع آن به نظر نمی‌رسد.
با
من مهرداد قاسم فر در برنامه ویژه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.